بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. یکی از سفارشات بسیار مهم رسول خدا و ائمه طاهرین، مخصوصاً امیر المؤمنین، در کلمات قصارشون اینه که فرصتها رو از دست ندین. فرصت یه سرمایه است، با این سرمایه به بهترین صورت بهترین تجارت رو میتوان داشت. من فرمایشات رسول خدا رو که توفیق الهی داشتم در باب فرصت پیجویی بکنم که بفهمم این علم بی نهایت چه حقایقی رو فرصت میدونه. دیدم درباره این مسئله گفته های پیغمبر کم نیست، فراوانه. چند تاشو براتون عرض میکنم. رسول خدا جوانی رو یک فرصت میدونه، یعنی یه سرمایه. پول رو یه فرصت میدونه، یعنی یه سرمایه. سلامت بدن رو یه فرصت میدونه. اینا در فرمایشات حضرت هست. راحت بودن خیال و دغدغه نداشتن رو برای انجام خیلی کارا یه فرصت میدونه. زنده بودن رو در این دنیا یه فرصت میدونه. زبان پاک دلسوزان و خیرخواهان رو برای مردم یک فرصت میدونه. نوع فرصت‌های دیگری رو که تو روایاتشون دارن به صورت همین مسائل و ببینید این فرصت ها چه تجارتی که نمیشه باش انجام نداد. فرصت جوانی، فرصت پول، فرصت فراغت و بی‌دغدغه بودن، فرصت سلامت جسم، فرصت حیات و زنده بودن، فرصت زبان پاکان و حکیمان. گاهی در طول تاریخ یه نفر گوشش رو برده و برابر دهان پاکان عالم گرفته، گاهی با یک کلمه، گاهی با یه روز، گاهی با 10 روز، به تناسب ظرفیت‌ها با شنیدن یه حکمت، یه نصیحت، یه موعظه، یه خیرخواهی، یه تغییر کاملی در فکرش، عملش، اخلاقش پیدا شده. من اصلا به مثبت و منفی مسئله درباره اشخاص کاری ندارم. در منابر 50 سال قضاوت نکردم، فقط اتفاقات رو بیان کردم. جلال الدین رومی که معروف به مولویه، این یه عالم محدودی بود، یه نمازی داشت، یه درسی برای تعدادی از طلبه ها داشت و حوزه وجودش گسترده تر از این نبود، نه در زمانی که در بلخ بود که از شهرهای قدیم ایرانه، نه زمانی که در نیشابور بود و نه زمانی که به قونیه رفت. به شخص در حد یه مقدار علم بود و درس بود و شاگرد داشتن. در هیچ کتابی هم از قرن 7 تا حالا نوشته نشده که گوش ایشون از یه آدم عابدی یا عارفی یا اهل حالی چی شنید. این رو ننوشته. بازم عرض بکنم به مثبت منفی زندگی بزرگان جهان کاری ندارم، خودشون میدونن و پروردگار. من فقط خبر از اتفاقات نادری که افتاده میدم که جنبه درس داره برای ما. ایشون به به یه شخصی برمیخوره به نام شمس تبریزی. الان فکر بکنید ما در امیرآباد یه مخزن عظیم بنزین داریم. این بنزین هم آرومه، ایستایی داره، حرکتی نداره، داخل مخزن. این بنزین رو میان تو باک اتوبوسا، فرض کنید قطارها، موتورها، ماشینها، تصویه شده ترش رو در باک هواپیماها میریزن. استارد در موتور، در ماشین، در قطار، در هواپیما تولید جرقه میکنه، کار دیگه نمیکنه. کار اصدار تولید جرقه است. 450 تا مسافر سواره تو هواپیما، 1000 تا مسافر تو قطار، 40 تا تو اتوبوس، 5 تا توی سواری، یکی روی موتور. این جرقه ریز وقتی به بنزین میزنه، تولید نیروی محرکه میکنه. هواپیما رو با 450 تا مسافر و بار بلند میکنه، از تهران میبره توکیو، میبره مالزی. این کار بنزینه، کار دیگه ای نداره. این که وصل به استارد بشه و بتونه جرقه رو بگیره، وقتی جرقه رو بگیره شعله ور بشه، نیروی ایجاد بکنه، هواپیمای چند صد تونی رو با 450 تا مسافر بلند بکن. یقین بدانید وجود تک تک شما مرد و زن انبار بنزین. ما بچه هم که بودیم انبار بنزین بودیم، اما هیچی نبودیم. کار ما در بچگی دویدن تو کوچه بود و علک دلک بازی کردن و دنبال هم دویدن و چند روزی هم به فشار پدر و مادر رفتیم درس خوندیم. اما بین ما بعضیامون این انبار بنزین وجودشون در برابر یه سر کبریت شعله زبان پاکان عالم یا انبیا یا ائمه یا حکیمان یا عارفان قرار گرفت، شعله ور شد، خیلی بزرگ شدن. همون سر کبریت، همون جرقه وجود ما رو تبدیل به یه هواپیمای معنوی کرد. ما که میگم یعنی انسان، و تا کجا پرواز کردن این انسان ها. سعدی میگه، راست میگه، این حرفش واقعا قابل توجه. رسد آدمی به جایی که بجز خدا نبیند، رسد آدمی به جایی که بجز خدا نبیند. بنگر که تا چه حد است مکان آدمیت، مکان یعنی مکانت، یعنی توان، مکان نه یه قطع ازن. طیران مرغ دیدی تو ز پایبند شهوت به در آیی. شهوت در شعر سعدی نه شهوت ازدواج و بچه دار شدن، این که نعمت الهیه، به همه هم عنایت کرده. پیغمبرم می فرماید هیچ خانه ای تو این دنیا محبوب تر از خانه ای که درش ازدواج صورت می گیره نیست. پیغمبر می فرماید شما بچه دار که بشید یه دونه دوتا هر چند تا، اگه بچه تونه تا سقط بشید. اینی اوباهی به کمول امم ولو بستقت، من به بچه دار شدن شما مباهات میکنم. شما یعنی امت مؤمنم که بچه پرورش میدین، آتش به جان عالمی میزنه. بچه پرورش میدین شیخ هلی میشه، بچه پرورش میدین محقق کرکی میشه، بچه پرورش میدین علامه مجلسی میشه. خب این باعث مباهات منه در قیامت. خب پیغمبر که قیامت به سیگاری و هروینی و تریاکی و عرقی و ورقی و بیهجاب و فاسد مباهات نمیخواد بکنه. از اونا که خودش اعلام کرده من بیزارم، اونام از من بیزارن، اونام از من بیزارن، دوست ندارن منو، منم اونا رو دوست ندارم. این مباهات به چی؟ به این که سر کبریت فکر پدری مادری به انبار بنزین معنوی بچه بخوره، شعله ور بشه، بچه تیران کنه. این شهوتی که سعدی میگه یعنی تمایلات غیر عاقلانه، یعنی تمایلات مخرب، یعنی خواسته های نامعقول. تیران مرغ دیدی تو ز پایبند شهوت به در آیی تا ببینی تیران آدمیت. اگر آدمی به چشم است و به گوش است و دهان و بینی، چه میانه نقش دیوار و میان آدمیت؟ جلال الدین معلوم نی شمس چه سر کبریتی جرقه ای به انبار بنزین پر شده از طرف خدای او زد که بعد از این شعله ور شدن بود که این شیش دفتر مثنوی رو به وجود بود که منهای مطالبش که قابل انتقاد، دنیایی از علم و تمثیل و حکمت و معرفت. چی کارش کرد؟ ننوشتم. همون معلومه که این زبان شعله الهی بود که به انبار بنزین وجود او خورد. بعد از اونم دیوان شمس رو به وجود آورد که فکر میکنم از 50,000 بیت بیشتر، ابیات نصیحتی، ابیات حکیمانه، ابیات عالمانه، بالای 50,000. ولی قبل از این که اون شعله به این انبار بنزین بخوره یه شعر خط شعر بلد نبود بگه. اگه بلد بود که گفته بود و می نوشتن که این اشعار مال قبل از مثنویشه یا مال قبل از شمس تبریزیشه. یکی از اشعار شمسشونه: بمیرید بمیرید از این نفس شمردید، همه شاه امیدید و شاه شهیدید. ای بمیرین از این نفس، اگه از این جلد هواهای نفسانی بیاین بیرون، اگه تو این جلد بمونین که به هیچ جا نمیرسید. این هم یکی از فرصتهایی که پیغمبر تو فرمایشاتشون دارن که حالا من امشب فکر کنم 6 روشو براتون بیان کردم. خب یه روایت هم از رسول خدا بگم: اقتنم الفرص، فرصتها را غنیمت بدانید. فإنها، اینش خیلی دلسوزی داره، تمر مر الصحاب، اگه فرصت دستتون اومد غنیمت ندانستید، مثل ابری که رو شهرتون میاد و زودم میره، از دستتون میره. گاهی دیگه فرصت بر نمیگرد، گاهی دیگه فرصت دست نمیده. گاهی آدم تا آخر عمرش در حسرت یه فرصت مثبت میمونه، افسوس میخوره. افسوس. خیلی ها میگن جوانی کجایی که یادت بخیر، یعنی از دست دادیم، در اون اوج قدرت کاری نکردیم. این مقدمه رو که شنیدید اصل مطلب رو بگم. امروز قبل از غروب آفتاب عمر سعد دستور حمله داد، گفت اینا 72 نفرن، همین امرو عصر تاسوعا یه یورش ببرین 72 رو قتل عام کنین و تمام زنان مانده رو به اسارت بگیری ببریم کوفه. این اعلامو کرد. شب خودش یه فرصت، یکی از فرصت‌های الهی زمانه، زمان، و عجیبم سریع از دست میره. ابی عبدالله علیه السلام به قمر بنی هاشم فرمودن ارجع الیه، شما برو پیش این لشکر، فإن استطعت، اگر توان داشتی، ان تؤخرهم الى قدوتن، این جنگی که تو این بعد از ظهر نهم محرم میخوان با ما بکنن اینو بذارن برای فردا، امشب با ما نجن. جنگم که میدونید در ماه محرم حرامه، در قرآن اعلام شده. بت پرستان زمان پیغمبر هر سال 4 ماه به همدیگه آتیش بس میدادن. قبائلی که با هم جنگ داشتن، میکشتن، غارت میکردن، میبردن، از اول محرم تا آخر محرم، ذی‌الحجه، ذی‌القعده و ماه حرام دیگه اصلا دست به اسلحه نمیبرد. اما این بنی امیه خبیث تو این محرم با اهل بیت جنگیدن و این آل سعود خبیث‌تر از بنی امیه هم پارسال محرم هم امسال که در یه شبش آمار جدیدی که دادن 900 نفر رو کشتن و بی دست و پا کردن، جنگیدن با شیعیان یمن. یمن که چیزی نداره، آل سعود اونجا دنبال چی هن؟ دنبال خاموش کردن چراغ اهل بیت. یمن یه معدن عقیق داشته که عقیقش هم خیلی گرونه، 200 سال اون معدن دیگه عقیق نداره. چه کشداری در ماهای حرام در یمن کردم. شماها دعاهاتون مستجابه، چون سیاپوش اهل بیتین، گریه کنه بر اهل بیتین، دعا کنید تو نمازاتون، تو نماز شباتون که خداوند مهربان محبت کنه، چنانچه بنی امیه رو نابود کرد، بنی عباس رو نابود کرد، خاندان پهلوی رو نابود کرد. دعا بکنید زنده بمونید و نابودی این آل یهود رو که بدتر از بت پرستان جاهلیت اخلاق دارن و حیوانتر و درنده تر از اونان، اینا بین برن و دعا بکنید که این عزیزانتون که مدافعان حرم حضرت زینبن، اینا هم اونجا بر این خبیثان بدتر از سگ هار پیروز بشن. ما دیگه بیشتر از این داغدار نشیم، خونواده ها داغدار نشن. پیغمبر فرمود الدعا صلاح المؤمن، دعا اسلحه مؤمنه. با این اسلحه آل سعود و والله میتونید نابود کنید، با این اسلحه داعشو میتونید نابود بکنید. دعا خیلی مهمه، خصوصا امشب، فردا، سحر، تو نماز شب. و قمر بنی هاشم فرمود اگر امکان هست بگوین جنگو بندازن به فردا. بعد علتشو گفت که شب یک فرصت الهیه، لعلنا نصلی لیلتا و نستغفره و ندعوه، که ما امشب رو تا صبح پلک نزنیم، نماز بخونیم، دعا بکنیم و بعدش هم سحر استغفار بکنیم. حسین جان تو که گناه نداشت، استغفار برای چی؟ قمر بنی هاشم که گناه نداشت، استغفار برای چی؟ لازم نیادم گناه داشته باشه. ابی عبدالله عاشق مغفرت خدا بود، گناه نمیخواد مغفرت. چرا ما اگه مغفرت خدا رو بخوام؟ چون گناه داریم. خدا هم در مغفرت خواهی ما گناه ما رو میبخشه یقینا. بعد به قمر بنی هاشم فرمود والله یعلم انی احب الصلات و تلاوت کتابه و دعا و الاستغفار. ببینید یه شب و ابی عبدالله فرصتشو چقدر زیبا داره تبدیل به تجارت میکنه. گفت برادر خدا میدونه که من عاشق نماز، بیچاره بی نمازا، حیف. خدا میدونه من عاشق نمازم، خدا میدونه. تو در نماز چه پیوندی با محبوبت داشتی که عاشق نماز بودی؟ عشق مایه کمی نیست. من با کسالت نماز میخونم، تندم میخونم، تمومم که میشه یه نفس راحتی میکشم میگم سبک شدم. و مگه نماز کوه دماوند رو دوش من؟ مگه یه سنگ چند تونی رو کله من؟ صلات بعضی از محققین میگن از سله اومده، سله یعنی اتصال، نماز یعنی اتصال عبد ضعیف ذلیل حقیر مسکین مستکین با دریای بی نهایت کمالات و ارزش ها. این سیم رابط ارزش ها رو از پروردگار به آدم انتقال میده، انتقال میده. و چه نمازی اون شب ابی عبدالله و یارانش خوندن، دوربین که نبود، اگه میگرفتن و میذاشتن امشب پخش میکردن تو این مسجد، دیوانه میکرد ما رو اون نماز، مست میکرد ما رو اون نماز. عاشق نمازم. بی نمازای بزرگواری که صدای امام حسین رو از این مسجد تو سیما یا صدا میشنوید، بی نمازیتون رو بذارین کنار، بیاین با ابی عبدالله بیعت کنین، بگین حسین جان تو عاشق نماز بودی، ما هم از این به بعد نمازامون میخونیم. نماز که خرجی نداره. مگه آدم صبح بلند شه دو رکعت نماز بخونه چقدر وقت میخواد؟ ظهر چقدر وقت میخواد؟ شب چقدر وقت میخواد؟ خدا میدانه که من عاشق تلاوت قرآنم، خدا میدانه. چه خوش است صوت قرآن، ز تو دلربا شنیدن. آقا بعضی صداها شنیدن، بعضی صدا. حاج علی بغدادی تا آخر عمرش تو حسرت شنیدن صدای امام از تو حرم موسی بن جعفر بود. حضرت تو را بهش برخورد، تو مفاتیح دو صفحه داستانشو داره. خیلی هم زمان گذشته نی، همین 200 سال پیش بود. البته حاج علی یه تاجر متدین خمس بده بسیار بزرگواری بود، بغدادم بود. گفت من اومده بودم برم زیارت موسی بن جعفر، ماشین که نبود پیاده، تو را به یه سیدی برخوردم، خیلی باحال بود، خیلی با ادب بود، خیلی سوالات کردم همه رو جواب داد. یکی از سوالاتم این بود، گفتم آقا میگن کسی که با اجداد شما سید رابطه دارن، مخصوصا کسی که بره زیارت حضرت رضا، وقتی دفنش میکنن نکیر و منکر سراغش نمیان، فرمود به چه جرعتی اونا سراغ زائر ما بیان؟ خیلی سوالات کرد تا رسیدن حرم موسی بن جعفر. گفت زیارت موسی بن جعفر رو خون، منم پشتش خوندم، چه لحنی، وای چه صدایی، بعد برگشت به من گفت شب جمعه است، میخوای حسین رو زیارت؟ گفتم از خدا میخوام. یه زیارت ابی عبدالله برام خوند. بعد فرمود میخوای به امامان سلام بدی؟ گفتم آره سید. گفت من سلام میدم دونه دونه، تو هم پشتر من. السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا امیر المؤمنین. تا رسید به امام دوازدهم گفتش که خودت به امام زمان سلام بده. گفتم السلام علیک یا حجت ابن الحسن یا صاحب الزمان. برگشت گفت علیک السلام. بعدم ناپدید دیگه، هم تا آخر عمرش ندید امام. فرصتا گاهی از دست میره، دیگه هم دست نمیره. ابی عبدالله امشب رو فرصت گرفت، این فرصت رو تبدیل کرد به نماز، به قرآن، به دعا، به استغفار. چند نفر بودن تو کل خیمه های مردا؟ 42 تا، با خودش 42 تا. نصف شب زین العابدین میگه از خیمه های بابام و اصحاب مثل لونه زنبور که چقدر صدای زمزمه میاد، همینجوری تا صبح صدای زمزمه میومد، یا قرآن بود یا نماز بود یا دعا بود یا استغفار. 30 نفر از لشکر عمر سعد خوابشون نمی بود، رفیق بودن با هم. به هم دیگه گفتن که پاشیم بریم یه گشتی بزنیم، خواب اون که نمی بود. بلند شدن 30 تایش، کسی هم جلوشون رو نگرفت. سوار اسب شدن، آروم آروم داشتن می گشتن، رسیدن نزدیک خیمه ها، دیدن الله و اکبر، چقدر فرق بین اینجا و بین اونجا، این چه صداهاییه؟ اینجا خیمه است یا عرشه یا ملکوته؟ به هم نگاه کردن، اول هم میترسیدن، بعد ترسشون ریخت و با همدیگه تصمیم گرفتن بیان تسلیم ابی عبدالله بشن. اونا 42 نفر بودن، با اومدن اینا شدن 72 نفر. چه فرصتی رو این 30 نفر غنیمت دونه. خوش با حالتو به میدونید اینا کجا دفنن؟ اون ذریحی که مال اصحابه، اون ذریح نماده. تمام این 72 نفر کنار علی اکبر به پایین دفن، این 30 نفر هم اونجا دفن. خود تصمیم گرفتن، از اسبا پیاده شدن، گفتن را بیفتیم بریم طرف خیمه ابی عبدالله. تاریک شب دهمه، یه ماه روشن نکرده بود زمین، قمر بنی هاشم اومد جلو. کجا؟ اینجا به پا داره، به پاش منم. کجا؟ تا گفت کجا اینجا به پا داره، صدای ابی عبدالله بلند شد. عباس جان اهل مان بذار بیان. یه خورده فقط از فردا رو یا پس فردا رو، من دقیق نمیدونم فردا بوده یا پس فردا، براتون بگم یه مقدار. بچه ها دیدن عمه با قدم های آهسته داره میره به طرف میدان، چرا تون نمیره؟ عمه میدونه که هر قدمی که به طرف زیارت ابی عبدالله برداشته بشه ثواب 90 حج و عمره قبول شده بهش میده. عمه داره میره زیارت ابی عبدالله، اما عمه برخلاف همه زائرا که میرن گنبد و حرم و فرش و سنگای قیمتی و طلاکاری، عمه داره میره زیارت بدن قطع. عجب زیارت. حدودی که بدن افتاده رو زینب میدونست، حدود رو اومد هرچی نگاه کرد دید بدن نیست. یه مرتبه توجهش به یه نقطه جلب شد، دید یه مش سنگ و چوب و شمشیر و نیزه رو هم ریخت. اومد نشست، شمشیرا رو کنار زد، نیزه ها رو کنار زد. این سنگ و چوبی که میگم از قول امام باقر میگه، ایشون کربلا 4 سالش دیده بود با سنگ و چوبم به بدن حمله کرده. اینا رو که کنار زد زیر بغل و گرفت بغل ابی عبدالله رو، از زیر این همه اسلحه کشید گذاشت روی زانوش دامنش. یه مرتبه سرشو بلند کرد دید پیغمبر بالای گودال. میدونید به غائب وقتی سلام میدن میگن السلام علیه. خدا تو قرآن به عیسی سلام داده و السلام علیه، چون نبودش. اونی که حاضره عرب میگه السلام علیکه، یعنی آدمی که روبرو من وایستادی سلام برد. صلی علیک یا رسول الله، هذا حسینک مرمد بالدماء. مقطع الاعضاء یه شاعر آذربایجانی شعری داره خیلی آتیش میزنه آدمو. دوست من این شعر رو در تبریز خونده، میگه زینب کبرا گفت حسین من میخوام برم، بلند شو یه لحظه بشین با این دستای جدات برا من دعا کن. به شاعر گفتن دست جدا مال قمر بنی هاشمه، چرا به ابی عبدالله میگی؟ زینب گفت با دست جدات منو دعا کن. گم مگه شما از قول زینب نشنیدید؟ به پیغمبر گم مقطع الاعضا، مصلوب الامامت و رضا. یه مرتبه دیدن بدن و گذاش رو زمین، دو تا دستشو دو طرف بدن گذاش، خم شد رو بدن، لبهاشو به گلوی بریده گذاش.